بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از اصولی ترین مباحثی که در قرآن مجید روایات دعاها مطرحه، بسیار هم بحث پرجاذبه ایست که هر شنونده ای رو اگر اهل باور باشه، اهل انصاف باشه، به شدت تحت تأثیر قرار میده. بحث رحمت خداست، مسئله رحمت از اولین سوره قرآن مجید که سوره حمد تا آخرین سوره قرآن که سوره ناس، مطرحه. یه دریاییه که برای هیچ عاقلی، خردمندی، محققی کشیدن آب این دریا امکان نداره. ما هرچی هم که زحمت بکشیم، تحقیق کنیم، دقت کنیم در آیات، در روایات، در دعاها، گوشه ای از این دریا رو میتونیم به دست بیاریم و همونی که به دست میاد برای ما حجت کامل پروردگار. من آمار کلمه رحمت رو در روایات و در دعاها ندارم، اما آمار رحمت در قرآن مجید که با کلمه رحمت ذکر شده در حدود 276 بار، وقتی در آیات قرآن دقت میشه این نتیجه رو به دست میده که رحمت خدا یه شعاع تجلیش در کل عالم طبیعت، که البته قرآن گوشه های از این تجلی رو بیان میکنه، خیلی هم شیرینه. و مورد دیگر، تجلی رحمت برای همه انسان هاست. البته انسان ها از زمان آدم تا زمان ما دو گروه شدند. گروهی این رحمت ارائه شده رو پذیرفتن و گروهی هم قبول نکردن، یا باور نکردن، یا خوششون نیامد، یا موانع سختی برای خودشون مثل رویکرد مطلق به شکم، به غریزه جنسی به وجود آوردن و با اختیار خودشون، با انتخاب خودشون، خودشون رو از پذیرفتن این رحمت محروم کردن. درباره تجلی رحمت او در عالم خلقت، البته در یک گوشش به این آیه شریفه توجه کنید، که این آیه رو با سه آیه سوره مبارکه یاسین میشه توضیح داد. فنظرو، کلمه نظر با کلمه رؤیت در زبان عرب فرق میکنه. رؤیت یعنی نگاه معمولی، نگاهی که انسان از این نگاه جز تماشای اجسام و عناصر چیزی گیرش نمیاد. اما نظر یعنی نگاه کردن با کمک عقل، با کمک فکر، با کمک اندیشه کردن، دقت کردن. همه مردم عالم روزمره مورچه رو میبینن، اما دقتی درباره مورچه اکثر مردم عالم ندارن. ولی شما نهج البلاغه رو که ملاحظه بکنید میبینید امیرالمؤمنین به مورچه نظر انداخته نه نگاه، و همین نظر انداختنشون یعنی با چشمی که عقل کمکش میداده یه سخنرانی معجزه آمیز درباره خلقت مورچه، وضع مورچه، آفرینش مورچه و فعالیت‌های مورچه داره، که همین خطبه رو انسان بخونه، خطبه از طریق مورچه آدرس خدا رو میده. اینو میگن نظر. آیه شریفه امر میکنه، دستور میده، فرمان میده، فنظرو، با کمک عقل، با کمک فکر، با کمک اندیشه نگاه بکنید. به چی؟ همین اندیشه کردنی که رسول خدا می‌فرماید تفکر و ساعت خیر من عبادت سنه. یه ساعت بشینید درباره یه حقیقتی فکر بکن، درباره خودتون، درباره عاقبت خودتون، درباره آینده خودتون، درباره قیامت خودتون. اون یک ساعت از یک سال عبادت بالاتره. یعنی یک سالی که در اون یک سال قرآن بخونید، نماز بخونید، روزه بگیرید، کار خیر بکنید، بالاتر. با یاری عقل نگاه بکنید الی آثار رحمت الله، به نتیجه های رحمت خدا، به جلوه های رحمت خدا، که این رحمت وقتی از ناحیه وجود مقدس او خزینه میشه، چه آثاری رو به بار میاره. کیفه یحیی الارض بعد موتها، از آثار رحمت خدا زنده کردن زمین بعد از مرده بودنش، یعنی بعد اون سه ماه زمستانی که خاک هیچ گونه فعالیتی نداشت و به خاطر نداشتن فعالیت ریشه ها دیگه برای درختان کاری نمی کردن، تمام برگ ها ریخ، تمام میوه ها ریخ، تمام شاخه ها خشکیده شد و درخت به خاطر مرده بودن زمین عریان شد، از اون لباس سبز و شکوفه های عروس مانند و میوه ها. اگر رحمت پروردگار بعد پایان زمستان به زمین حیات نمیداد، با حیات نگرفتن زمین خیمه حیات تمام موجودات زنده برچیده میشد. یعنی یه سال اگه خدا زمینو زنده نکنه، هیچ مواد غذایی، میوه، غلات، دانه های نباتی، سیفیجات پیدا نخواهد شد. زمین مرده میمونه و انسان هم در مقابل مرده بودن زمین زمینگیر میشه. این حیات زمین از آثار رحمت خداست. یعنی شما زمین رو ببینید، آدرس رحمت خدا رو به شما میده. فعالیت‌های خاک رو ببینید، آدرس رحمت خدا رو به شما میده. که کارگردان آفرینش دارای رحمت بی نهایت، و هزینه هم میکنه، کاری هم به بیدینی و دینداری شما نداره. خیلی رحیمه. اگر نبود به خاطر گناهان رحمتش تجلی نمی کرد و زمین مرده می موند. حالا این زمین مرده رو که زنده می کنه چی میشه؟ نشانه رحمت من کاملا پیداست و آیتون لهم الارض المیته و اخرجنا منها حبا فمنه یاکلون. وقتی من زمین مرده رو با رحمتم زنده می کنم، خودمم از انواع دانه های نباتی از زمین براتون بیرون میارم، غلات انواعش، و شما میان از این غلات میخورین، به بدنتون نیرو میده، به مغزتون نیرو میده، آثار روانی در وجودتون داره، شادی شما رو بعضی از غلات و میوه ها زیاد میکنه، قلبتون رو رقیق میکنه، سلامت بدنتون رو تأمین میکنه، به زندگیتون زیبایی میده، هزاران شغل رو بیرون آمدن غلات ایجاد میکنه، کنار بیرون آمدن دانه های نباتی صدها رشته علمی براتون ایجاد میشه، دانشگاهاتون را میفته، مدرساتون را میفته، مغزا را میفته، عقلها به حرکت میاد، و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فی آمن العیون. رحمت من باعث میشه که انواع درختان خورما رویده بشه براتون، نه یه نوع خورما، نه دو نوع خورما، چند نوع خورما که احتمالاً از سین و خورما فراتر بره، هر کدوم با شکل مخصوص، با رنگ مخصوص، با نرمی مخصوص، با خشکی مخصوص، بهترین غذایی که خلأ انرژی شما رو تأمین میکنه. مگه در قرآن نداره؟ به مریم وقتی مسیح رو زایید خطاب کردم، چون زن زاو در ضعف کامل قرار میگیره، خون ریزی پیدا میکنه، بهش گفتم و حضی الهی که به جزء نخله تو ساقت علی که رتبن جنی، یا شاخه درخت رو بگی به طرف خودت بکش، برات خرمای تازه میریزه، این خرما رو بخور که ضعف نابودت نکنه. این از آثار رحمت من. خب هر شب افطار شما خرما رو میبینید، خدا رو هم در این آینه ببینید. فنظروا الی آثار رحمت الله. فقط بر نداریم تو دهنمون بذاریم بجویم و فرو بدیم، خورما رو تو سفره میبینیم، آینه نشون دهنده جمال ازلی و ابدی و رحمت الله و اعناب. از آثار رحمت من اینه، وقتی زمین رو زنده میکنم انگورهای گوناگون براتون در میارم، سفید، بیدانه، دانه‌دار، درشت، سیاه، ریش بابا، انواع انگورها رو از همین خاک مرده‌ای که رحمتم او رو فرا گرفت و زنده کرد براتون در میارم و فجر نافیها من العیون، از این زمین سخت سنگی گوشه به گوشش چشمه آب جاری میکنم، گوشه به گوشش. این آبها چقدر در زندگیتون موثر، در استحمامتون، در آشامیدنتون، در غذا پختنتون، در تمیز کردن زندگیتون، چه آثار عجیبی این آبهایی که جاری میکنم براتون داره. لیأکلوا من ثمره، برای این که تمام بندگان من مشرک، کافر، بیدین، لجباز، مؤمن، پیغمبر، امام، ولی الله، همه از این میوه ها و محصولات آثار رحمت من بخورن. و ما عملت و عیدیم، و کارایی که سر میوه ها با دست خودشون در میارن، انواع شربت ها، انواع کمپوت ها، انواع وسائل دیگه بخورن، لعلهم یشکرون، منو بندگی کنن. این آثار رحمت منو ببینید، بفهمید، بخورید، نیرو بگیرید، به حرف من که رحیم به شمام گوش بدید. این جلوه آثار خدا و رحمت عام او. دو، یه شعاع رحمتش مربوط به انسانه. سوره مبارکه آل عمران، فبما رحمت من الله، حبیب من رحمت خودم رو من الله به تو هدیه کردم و تو رو در معرض جلوه رحمتم قرار دادم. از آثار قرار دادن تو در معرض جلوه رحمتم لن تلهم، به تمام مردم آدم نرم خویی شدی، آدم با حوصله‌ای شدی، تونستی 10 سال 13 سال در مکه با لجبازترین و بدترین مردم جهان کار بکنی، هدایتشون بکنی، حوصله کردی، دق نکردی، سکده نکردی، اعصابت لگدمال نشد، قلبت وای نستاد، همه به خاطر همون رحمت من بود که متوجه تو کردم. ولو کنت فظاً، اگر آدم تندخو و بداخلاقی بودی، غلیظ القلب، سنگ دل بودی، لنفذوا من حولک، کسی دورت نمیمد، تو کل ایام بعثت تک و تنها میموندی، چون مردم تحمل تو نداشتن. اینجا آیه شریفه میخواد به ما بگه اونی که تندخوه و سنگ دله با رحمت خداوند نیست، جدا داره زندگی میکنه. کسی که اتصال به رحمت الله نداره به کی اتصال داره؟ به شیطان. و در این ماه رمضان چقدر به خوشخلقی سفارش شد. چقدر به تحمل، به صبر که از آثار رحمت خداست سفارش شده. حالا که در معرض رحمت خدایی، این رحمتی که به تو دادم و هدیه کردم اینو خرج مردم کن. یک، فعف عنهم، از خطاکاریا و اشتباهکاریاشون گذشت، به دل نگیر، راضی باش ازش. چون اگه پیغمبر از کسی رنج به دل بگیره، تمام درهای رحمت خدا به روش بسته میشه. اونم به خاطر انسانها به پیغمبر میگه فعف عنهم، هیچ رنجشی به دل نگیر، گذشت کن که بندگان من بتونن به رحمت من برسن. و الان اگه تو گذشت نکنی، منم گذشت نمی کنم. و حبیب من، امت تو گناه کردن، اما من از تو میخوام فاستغفر لهم، تو به جای اونا توبه کن، تو به جای اونا از من طلب آمرزش کن. این نسیم رحمت خدا. رحمت خدا پیغمبر رو گرفته و به رسول اسلام وصله، ولی میگه همشو خرج مردم کن. و شاورهم فی الامر، به عقلشون احترام کن، در امور باشون مشورت کن. فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. من عاشق بندگانی هستم که در همه کاراشون به من تکیه میکنن. میگن کلیددار خداست، ما دنبال میکنیم کارامونو، میسپاریم به وجود مقدس او که او در و تخت رو برامون جور کنه، به کسی دیگه امید نمیبندیم. این یک آیه از رحمت او که متوجه انسانه. آیه دوم در سوره انعام، این چه آیه عجیبیه. اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا، حبیب من، اونایی که در حد خودشون مؤمن شدن، وقتی میان پیشت، اولین عکس العمل در برابر مردم مؤمن این باشه: فقل سلام علیکم، من از خدا برای همتون امنیت میخوام، من از خدا برای همتون سلامت دنیا و آخرت میخوام، سلام علیکم. این مال خودت که به اینا سلام کن، اما اون چه مربوطه به من، بهشون بگو کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خدا رحمت رو به خودش واجب کرده که خرج کنه. خدای شما مردم مؤمن بخیل نی، خرج کننده است. انهو، شادشون کن، خبر رحمت منو بهشون بده، بعد از قصه درشون بیار، بگو انهو من عمل منکم منسوئن به جهالتن، اون زمانایی که نفهمیدیم، نادان بودیم، نیمده بودیم دینو بفهمین، گناه کردید. سمت تاب من بعده و اومدی تو مسیر توبه افتادی و اصلح، هم مالتونو از حرام پاک کردین، هم اخلاقتونو، هم عملتون. فانه غفور رحیم، یقینا من به شما آمرزشم رو میرسونم، رحمتم هم میرسونم، اما این جاده رو شما طی کن، چون رحمت و مغفرت من در پایان این جاده است، راه توبه و راه اصلاح. این دو آیه. و اما همه حرف امروز من همینه، به خدا قسم یک جهان معنا تو همین یه نکته است. من برای این نکته از آیات، روایات، کتب شیعه، غیر شیعه، مدارک بتون آرمه دارم و برای من مسئله یقین 100%. یه جلوه رحمت پروردگار صورت انسانی داره، مثل اینکه یه جلوه رحمتش صورت طبیعی داشت، باغهای خرما، باغهای انگور، چشمهای جاری، یا صورت اخلاقی داشت، مثل آیه آل عمران فبما رحمت من الله لنت لهم. اما یه شعاع رحمتش جلوه انسانی داره، یعنی انسان کاملیست که این انسان کامل خورشید رحمت پروردگاره که اگر کسی در سایه او قرار نگیره، تو مدت عمرش هر چی از رحمت طبیعی خدا خورده حرومش خواهد شد و هر نوعی هم که زندگی کرده زندگیش منتهی به دوزخ خواهد شد. اگر کسی بخواد اون چه در عمرش در همه عمرش از سفره رحمت مادی میخوره حرومش نشه و کاراش هم باطل نشه، طبق دستور خدا و پیغمبر باید این رحمت رو که جلوه انسانی داره برای توسل، تبرک و اقتدای به او انتخاب بکنه. کیه این رحمت انسانی که بی او هر چی آدم در دوره عمرش خورده حرومش میشه و هر کاری بکنه نهایتاً باید بره جهنم. این کتابا رو دقت کنید، تفسیر عیاشی، علامه طباطبایی میفرماید یکی از نیکوترین میراث‌های شیعه این تفسیر عیاش. دقت بفرمایید، یکی از نیکوترین میراث‌های شیعه تفسیر عیاشیه. یک، تفسیر برهان. دو، تفسیر صافی فیض. سه، تفسیر نورالثقلین. چهار، تفسیر وجود مبارک، واقعا وجود مبارک علامه مجلسی در آیاتی که در بهار داره. مناقب خوارزمی از اهل تسنن. این مجموعه کتابها از قول سه نفر این رحمت به صورت انسان رو در ذیل این آیه معرفی کردن. ولولا فضل الله و رحمته لکنتم من الخاسرین، اگر فضل و رحمت من بر شما نبود تمام سرمایه های وجودی خود را نابود می کردید. یعنی هرچی در دوره عمرتون خورده بودین حروم و هر کاری هم کرده بودین آخرش دوزخ. این چند تا کتاب مهم شیعه و غیر شیعه نقل کردم. ابن عباس نقل میکنه، یقینا ابن عباس که با پیغمبر بوده و با امیرالمؤمنین از این دو منبع نقل میکنه. زرارت ابن اعین از برجسته ترین چهره های زمان امام صادق و امام باقره. حمران ابن اعین که این روایتو نقل کرده، این روایتو امام صادق میگه روز قیامت من و پدرم امام باقر تو محشر که وارد شدیم حمرانو میگیم بیاد پیش ما، یه دستشو من میگیرم یه دستشو بابام امام باقر نگر میداریم تو دستمون، هر جا خدا ما رو برد او رو با خودمون میبرد. این حمران ابن اعین، زراره، حمران ابن عباس در آیه ولولا فضل الله علیکم و رحمتو نقل کردن. این رحمتی که خدا میگه اگه تو زندگی شما نبود دوچار خسارت دنیا و آخرت می شدید، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب من هم امیر المؤمنین گفتم هم علی ابن ابی طالب. در روایت ابن عباس امیر المؤمنین، در روایت امام باقر که زراره نقل میکنه و امام صادق که حمران نقل میکنه، هر دو امام میگن این رحمتهو که اگر بهتون عنایت نمی کردم کل دنیا و آخرتتون برباد بود علی ابن ابی طالب. خداوند هم قرار گذاشته بی علی، بی جواز علی، بی گذرنامه امضا شده علی احدی رو نه آب کوثر بده نه به بهشت بده. قرار پروردگار. کتاب کشف القمه، عجب کتابی. اینا رو ما میدونیم چیه. کتاب کشف القمه، بهار، مناقب خوارزمی غیر شیعه با سند این روایت رو نقل کردن. عجب روایتیه. امروز داشتم می نوشتم کاش قلم طلا، مرکب طلا داشتم و این روایت رو به صورت حورالعین می نوشتم. صفحه کاغذ لیاقت این روایت رو نداره. پیغمبر فرمود لو اجتمع الناس، اگر کل مردم دنیا بعد من، چون قبلا که امتها علی رو نمیشناختن با پیغمبرانشون بودن، اونا مؤمن به اونا بودن اهل نجاتن، لو اجتمع الناس اگر کل انسانهای قاره ها اتفاق می کردن علا حب علی ابن ابی طالب که عاشق علی باشن، لما خلق الله النار، خدا جهنم و خلق نمی کرد. خب من بنا دارم اگر خداوند بهم لطف کنه تا روز آخر ماه رمضان این رحمت ویژه رو براتون معرفی کنم و فقط درباره امیرالمؤمنین صحبت بکنم، هم از کتابای خودمون هم از کتابای دیگران. عجب عبادتی امرو نصیب ما شد. کتابای دیگران نقل میکنن ذکر و علیین عبادتون، ما هم روزه ای هم تو خانه خدا این هم عبادتی مثل نماز رو به جا آوردیم، هم سخنرانی شنیدیم، هم سخن از امیرالمؤمنین به میان آمد. یعنی امرو ما عبادت در عبادت شدیم و چه روزی هم بحث این رحمت ویژه شروع شد. پنجشنبه شب جمعه خانه خدا روز اول ماه رمضان شب دوم ماه رمضان، ای خدا چه لطفی به ما کرد، ای خدا ما چگونه تو رو شکر کنیم. فبی عزت کم، اینم صدای امیرالمؤمنین، فبی عزت کم یا سیدی و مولانا اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيجا ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء الفقدين ولو نادي أنك أين كنت أجمن ببري جهنم صدا مزنا کجایی؟ چرا از من جدایی؟ یا ولیم مؤمنی یا غایت آمان عارفی وای نه این کلام آخرین سخن بود، اینو شب جمعه امیرالمؤمنین ناله زده، نور چشمشم تو گودال همینو ناله زد.
یاگی آسان مستقیت یا حبیب قلوب صادقی و یا اله العالمین. حالا با چشم دلت بیابان کربلا رو نگاه کن، ببین یه خانومی با یه دنیا ادب داره میاد طرف گودا. در شکلی که بود خم شد، لبهاش روی گلوی بریده گذار. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگف در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسی. بزم بوسه لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت هم به تنهایی تن بی سر نبوسی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، امتنا ممات محمد و آل محمد، الا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. روز اول ماه بسیار روز عظیمیه، چنان که روز آخر ماه روز